عالی، کارشناسان محترم و ماه مبارک رمضان رو به همه تبریک میگم. ایام بسیار متعالی، بسیار عالی برای سلوک الله. امیدوارم که خود همین گفتگو هم برای ما به عنوان یک عبادت ثبت بشه
انشاءالله. ممنونم از عنایتتون. دوست عزیز و گرامی و نویافته هم حاجی آقازاده، حجت الاسلام و المسلمین، حاجی آقازاده، مدیر گروه نقد عرفان های نوظهور مرکز تخصصی کلام ادیان حوزه علمی قم، هم مهمان دیگر من هستند. از طریق خط تلفن عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خوشحالم که در این برنامه خدمتتون هستیم.
و علیک السلام و علیکم السلام خدمت شما عزیز بزرگوار، کارشناسان محترم و مخاطبین فرزانه. انشالله که بحث مفیدی داشته باشیم.
متشکرم از عنایت جناب عالی. خب سوال خودم را آغاز بکنم با این بحث که در واقع چرا در جامعه کنونی ایران خانم میرزاییان ما مبتلا به یک علاقه متفاوت به عرفان و دامی هستیم که اون دام کسانی رو که علاقمند به شناخت مسیرهای عرفانی هستند، این دام اونها رو در درون خودش گرفتار میکنه؟ چرا ما در جامعه اکنون ایرانی خودمون به واسطه اینکه فعالیت‌های شما در این زمینه است گرفتار این زمینه‌ها میشیم؟
ببینید، نکته مهمی که باید خدمت شما عرض کنم این هستش که نیازی که افراد جامعه به خداشناسی و به معنویت خواهی دارن و این نیاز رو افراد نمیتونن در خودشون سرکوب کنن و به دنبال یه معنویتی هستن که بتونه تمام ابعاد و نیازهایی رو که احساس میکنن پاسخ بده. در جامعه ما، خب با توجه به اینکه جامعه‌ای هستش که مبتنی بر آموزه‌های دینی اسلام هستش، افراد خیلی متمایل هستن به معنویت و خب دینی که بتونه همه نیازهای انسان رو در بر بگیره، ولی متاسفانه به خاطر ضعف‌هایی رو که ما در این بحث داریم، خب خیلی مشکلاتی ایجاد شده که نتونسته کاملا این نیاز رو پاسخ بده. حالا یا این ضعف‌ها از ضعف تبلیغات و حالا شناسایی دین به جوان‌ها و جامعه هستش، یا رو میشه اون رو مربوط دونست به ضعف تربیت دینی که افراد دارن و مشکلات دیگه مثل دین زدگی و دین گریزی که باعث شده افراد گرایش پیدا کنن به یک معنویت هایی که ادعای این رو دارن که میتونن نیازها رو پاسخ بدن. یعنی در واقع پاسخ این نیازهای خودشون رو دارن در اونجا جستجو میکنن، در حالی که دارن راه رو به اشتباه میرن، ولی چون نتونستن متولیان فرهنگی یا حوزه های دینی یا افرادی که متولی این بحث هستن به درستی بحث رو جا بندازن تو جامعه. و همیشه ما عرفان رو یه مقوله‌ای معرفی کردیم که متعلق به افراد خاص هست و هر کسی نمیتونه وارد این عرصه بشه. خب خیلی از افراد در جامعه ما میبینیم علاقمند هستن به این مباحث، ولی اینها در دسترسشون نیست و به صورت کاربردی در اختیارشون قرار نگرفته. این خلایی که اینجا احساس میشه رو متاسفانه این فرقه ها و یا جریانات حالا با رویکردهای عرفانی و ادعاهای عرفانی اومدن دست روش گذاشتن و با ادعای این که ما یک راه عرفانی هستیم به سوی خدا و میتونیم شما رو برسونیم به درجات بالای عرفان، دارن افراد رو فریب میدن و افراد متاسفانه وارد این جریانات میشن، یعنی اکثرا به این امید، به امید این که حالا از راه یک عرفان به درجات بالا برسن، ولی متاسفانه به دام این فرقا میفتن. من مهمترین علت رو همین ضعف تبلیغات دینی، ضعف حالا تعلیم و تربیت دینی میدونم که باعث میشه متاسفانه جوانهای ما به سمت این جریانات کشیده بشن. البته علل دیگه ای هم داره که باید روش بحث و گفتگو بشه، ولی مهمترین علت این هست.
ممنونم خانم مرزایان. آقای دکتر حمیدی، دوست عزیز و فاضل من، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، خب سالهاست که بنده و جناب عالی در این حیطه فعالیت‌های مختلف رو صورت دادیم و صورت پذیرفتیم. از جناب عالی که خب در این عرصه کتاب‌هایی رو هم به رشته تحریر درآوردید و سالهاست که با هم گفتگوهای علمی داریم، سوالم رو از منظر دیگر میپرسم و آن منظر آن است که خب از دهه 1960 به این طرف ما با همین آلترناتیو ریلیجنس ها، ادیان بدیل مواجهیم، ادیانی که بدیل ادیان سرچشمه چه یهودیت، مسیحیت و اسلام و حتی ادیان شرقی نظیر هندویزم یا حتی بودیزم و جریان های دیگه خودشون رو تعریف میکنن. بدیل بودن این جریان ها با صحبتی که خانم میرزایان مطرح کرد به نقص تبلیغات یا پاسخ های دینی ادیان سرچشمه برمیگرده، یا حقیقتاً اینها یک مدل های جدیدی برای معنویت گرایی هستند؟ خب نیو ریلیجیس موومنت، ادیان نوظهور دینی، نیو ریلیجیسیتی ایجاد میکنن، نوعی تدین جدید ایجاد میکنن. این تدین جدید واقعا یک ساختار متفاوتی رو برمیتابه از ادیان سرچشمه و ادیان کلاسیک، یا راه در حقیقت نادرسته و این نادرستی تا ثریا میرود دیوار کج؟ حقیقت داستان چیست؟
خواهش میکنم آقای دکتر ادبی، من هم اجازه ارادت میکنم خدمتتون و امیدوارم که شما در همه فعالیت های مثبتی که در این حوزه دانشی دارید موفق باشید.
لطف جناب علی،
براتون همیشه آرزوی توفیق داشتم و دارم.
لطف دارید.
خدمتتون عرض بکنم که خب همینطور که شما بیان فرمودید، اینها به عنوان بدیل اینهای اصیل یا همون سرچشمه یا مینستریم در واقع مطرح هستن، اما این آیا یک نوع تحریف، یعنی ناشی از یک نوع تحریف و دگردیسی در اون ادیان اصیل هست که باعث شده اینها ظهور پیدا بکنن، یا یه چیزای کاملا خلق الساعه و جدید اینطوری هستن؟ یعنی خلاصه حالا با تعبیرهای سنتی خودمون، های ارتجالی درست شدن یا منقولن، مرتجلن یا منقولن؟ اگر درست بتونم اون سوال شما رو تفهم بکنم و بهش بپردازم، به نظر میرسه که اینها واقعا ارتجالی نیستن.
احسن.
اینها در واقع درآمده از همون دینهای اصیل و مشتق شده از اون هستن که همراه با انحراف، تحریف و دگردیسی و یک اصطلاح بسیار مهم، بافتار زدایی اتفاق افتادن. این خانم شدمک در واقع این اصطلاح رو به کار میبره،
بافتار زدایی. آقای دکتر
بله بله، بافتار زدایی
کلید واژه خوبیست،
دی کانتکستوالیزیشن. یعنی در واقع عناصری که اینها استفاده میکنن عناصر تازه‌ای نیست، ممکنه برای جهان غرب بسیار تازه باشه، یا حتی ما در ایران با اینهایی که مواجه میشیم خیلی به نظرمون چیزای تازه میرسن، زندگی در حال، نمیدونم فرض کنید که خود مراقبه یا مدیتیشن که با اون مراقبه ما، البته اصلا اون مراقبه که در اخلاق میگیم خیلی متفاوته،
دقیقا.
یا اصطلاحات دیگری از این دست، تمرکز و چیزای دیگه، اینا هیچ کدومش تازه نیستن. اینا همه در زن، یوگا و مکاتب تائویی، مکاتب شرقی عمدتاً هستن، یا در حتی اون جریان باطنگرایی سکولار در غرب، اوکالتیسم و اینها وجود دارن. اینها فقط اینها رو آوردن از بافتار اصلی خودش، از اون کانتکست خودش جدا کردن و در یک کانتکست کاملا پست مدرن، تاکید میکنم پست مدرن، اینها رو دارن عرضه میکنن، بسته‌بندی های جدیدی در واقع درست کردن. خب این طبعا با توجه به نیاز روز ایجاد شده که حالا من بعدن، حالا الان چون بحث نقدش رو فعلا مطرح نکردید، بعدن به این بحث نقدش خواهم پرداخت اگر نیاز هست بیشتر.
بله نه متشکرم، همین ورود به بحث رو از هم، از جناب عالی هم ممنونم که تمهید ورود به بحث رو به نیکی مطرح کردید و این بافتار زدایی کردن در حقیقت کلید واژه بسیار مهم و مطلوبی بود. متشکرم. حاجی آقای آقازاده، شما به عنوان کسی که خب سالهای متمادی و زیادی است به لحاظ پژوهشی و در حقیقت نزدیک کیس استادی بهتره بگم، در این زمینه ها فعالیت میکنید مثل خانم میرزایان، دلیل افتراق ساختارهای دینی تعریف شده در جامعه رو از این ادیان بدیل یا جریان‌های عرفانی نوظهور چه می‌دانید؟ آیا نظیر خانم میرزایان در کمبود تبلیغ و خوش ننمایاندن ساختارهای درست عرفان دینی می‌بینید یا نیازهای نو موجب شده است که سوال‌های نو به وجود بیاد و سوال‌های نو زمینه‌های متفاوت‌تری رو از پاسخ‌هایی که ما تا به حال به اونها دادیم به دست آورده؟
عرض کنم خدمت شما بزرگواران، من یک بحث مبنایی و نگاه مبنایی به این موضوع دارم، به این عنوان که ببینید عرفان‌های نوظهور اتفاقیه که در غرب افتاده و 19 20 21 قرن‌هایی که رنج‌هایی بود منجر به زایش جریان‌های نوظهور شد. جریان‌های نوظهور با همه نقدهاش متولی بخشی از اتفاقات مثبت در حوزه اجتماع غرب شد، کاری به دین نداریم.
درسته.
ضعفی که اتفاق افتاده اینه که دقیقاً در نهایت امانتداری غیر استاندارد اون بیس آوردیم در ایران و اصرار داریم همونو ما بریم. خب چیزی که محل تولدش در جامعه غیر دینیه، اصرار من به ضریب دینی دادن به این مسئله چیه؟
خب خودش که مدعیات دینی داره.
مدعیان در بله عرض میکنم. ببینید در اون اتفاقی که میفته این ادعای دینی داره برای جامعه کلیسا زده، مسیحی زده. خب
مسته.
اون تاریخچه‌ای که جناب عالی و آقای دکتر حمیدیه خب قطعا اشراف دارید.
خواهش میکنم.
من اینو بیارم در جامعه خودم، کسی که فقط دنبال آرامشه، اصلا کاری به 14 معصوم، به بحثای معنوی به معنای مناسک دینی ندارد و حضور خودم رو ضریب حد اکثری بهش بدم. کلن اعتقاد بنده اینه که در بخشای فرمایش خانم میرزایان درسته ها، در بخشای معتقدم، ولی این که اینو هیمنه کامل کنیم نه. این جوان تفلکی بدون اراده درگیری و استکاک با دین میخواد به یک آرامش برسه، یا موفقیت یا مزامین از این دست. خب مثل کسی که مثلا میره یوگا، این اصلا بله. کاری به الهیات یوگا نداره.
دقیقا.
این فقط میره دنبال آرامش. من بیام این نفر رو کلن یک دوره آموزش انحرافات یوگا رو بهش بدم، اینجاها من مشکل دارم. و کل حرفم اینه که من طلبه و تمام دغدغه مندان دینی باید از همون ابتدا فقط مراقب بخش خرافات دینی می شدن و بقیه عرصه های عرصه عرفان های نوظهور رو واگذار می کردن شیشتونگ به جامعه شناس و روانشناس. و فقدان جامعه شناس و روانشناس در بحث نقد عرفان های نوظهور یک اتفاق بسیار نامیمونیه که متاسفانه داریم ادامه میدیم. همین
اتفاقا من امشب با دو سه نفر از دوستان جامعه شناس هم در تماس بودم که بتوانم خدمتشون باشم در استودیو. برخی در تهران نبودند و برخی هم در حقیقت نمیتوانستن در این فضا در امشب حداقل خدمتشون باشم. نظر من هم همین بود که ما باید حوزه جامعه شناسی رو هم بهش عطف توجه داشته باشیم. در حقیقت پاسخ جناب عالی آن است که در ایران ما با نوع متفاوتی از این جریان ها مواجهیم. درسته؟
در ایران میگم چون جمهوری اسلامی ایران نه به معنای حاکمیت یا به معنای یک مدلی که حاکم، به معنای نگرش دینی، چون شیعه هستیم هر اتفاقی طرف میخواد بگه سری میگیم ایوای میخواد این روایت رو بزنه، ایوای این میخواد، بابا اصلا اینا روحشون از اینا خبر نداره. یعنی ما بیشتر فعالیم در حوزه فرقه برچسبیه که خودمون هستیم که داریم برچسب میزنیم.
بله.
اصلا تفلکی مال این حرفا نیست. این فقط رفته یه بحثی رو کاملا از اون برآورده به نیت مثلا فلان موضوع. من میام میگم الا ولابد شما میخوای مقابل اهل بیت باشید. به یک جامعه با نگرش دین نباید اینجور حد اکثری نگاه کنه به محصول جامعه غیر دینی.
درسته آقای دکتر حمیدی. تا اینجا که در حقیقت نقطه عزیمت بحث هست، یک نقطه متفاوتی رو جناب استاد حاجی آقازاده مطرح کردن. شما با این نقطه متفاوت از بحث برای عزیمت بحث موافقید؟
خواهش اصلاف خدمت حضرت آجای حاجی آقازاده هم سلام و عرض ارادت دارم و
عرض دادم.
قطعا بزرگوارن و قطعا هم تلاش هایشون در این زمینه کاری انشالله مقرون به فایده و مقرون به ثمر بخشی هست. من خیلی دقیق متوجه نشدم که چه موضوعی هست یعنی مد نظر حضرت استاد، به این جهت که اگر مقصود این هستش که ما به نقد اینها نپردازیم که بعید میدونم مد نظر شریفشون باشه، خب این به نظر من قابل دفاع نیست، چون به هر حال اینها رو ما باید بیاییم تحلیل بکنیم.
درسته.
اگر مد نظر حضرتشون این هستش که ما این جنبش ها رو اصلا باید کاملا به لحاظ فرهنگی بدون هر گونه پیامدهای دینی بدونیم، این به نظر من یه مقدار مخدوشه، به جهت اینکه به هر حال ما داریم این رو نگاه میکنیم و میبینیم که یعنی تصریح خودشون هم هست با همین یوگایی که اشاره فرمودن، هرچند در یک پوشش و لفافه ورزش یا آرامش بخشی در واقع وارد میشه و کار میشه، ولی خب اینها یعنی مطالعات میدانی هم کاملا این رو نشون داده که اینها افراد رو بعد از مدتی که حالا بعضی ها خیلی کوتاه میان یه دوره خیلی کوتاهی میرن، ولی اونهایی که ماندگار میشن و اینها هم تعدادشون کم نیست، اینها به شدت تحت تاثیر مبانی سانکیه و مبانی یوگای پتنجلی قرار میگیرن. تفکرشون و نگاهشون به زندگی و به هدف خلقت، معنای زندگی از اون دست میشه. ما چطور میتونیم اینها رو نادیده بگیریم که حالا فکر نمی کنم مد نظر ایشون این بوده باشه. معنای دیگری من متوجه نشدم که بخوام نقد کنم.
حالا بله، من البته احساسم این است که استاد حاجی آقازاده نظرشون آن است که جوانی که در واقع وارد این مناقشات میشه در ابتدای کار حداقل برای هدف آرامش و آسایش و نوعی تمرکز و تمرین ذهنی وارد این عرصه میشه و در حقیقت مواجهه و مقابله و مخالفت مستقیم با دین نداره. تا اینجا احساس میکنم که نظر ایشون به این نحو بوده و ما باید در حقیقت جامعه شناختی.
آقای دکتر این بدتره، این بدتره دیگه، یعنی در واقع اینها وقتی وارد میشن، افراد وارد میشن، نمیدونن چه بلایی داره سرشون میاد.
درسته.
یعنی اصلا هیچ گونه در واقع اون رنگ و بوی دینی هم نداره و به نظرشون میرسه که اینها در یه فضای کاملا جدای از فضای دینی دارن صحبت میکنن، یه چیز جدیدی رو دارن عرضه میکنن که ربطی به دین نداره و همین باعث میشه که اینها وارد بشن در این ممارستهای طولانی که در این فرقه دارن، منجر میشه به اینکه نهایتاً اونها اصلا نگرششون به همه چی عوض شده.
درسته.
بدون اینکه خودشون بدونن، به صورت کاملا بطی و اندک اندک.
دقیقاً. حالا بریم مطابق فرمان پاسخ استاد حاجی آقازاده رو و دیدگاه خانم میرزایان رو هم در باره نکته‌ای که آقای دکتر حمیدزاده مطرح کردن بشنویم.
شما صحبت‌های یکی از زنان مدعی ارتباط با امام زمان را می‌شنوید. این خانم در جلساتی که برای خانم‌ها برگزار کرده، بدعت‌های جدیدی را در دین مطرح کرده است.
چیز دیگه‌ای که باید اینجا بگم اینه که به من فرمودن بچه‌هایی که با من رفت و آمد خونگی دارن خیلی براشون آسون گرفتم. اصلا براشون میگن شل گرفتم. برای همینم که این مسائل رو خیلی جدی نمی‌گیرن. خیلی خیلی زیاد رعوفی کردم باهاشون. فرمودن که یه مقداری باید باهاشون سختگیری بشه، یه چله سخت باید به این بچه ها بدی، چون برای شما سخت‌تر از ندیدن من چیزی نیست. 40 روز منو نمی‌بینید. تو این 40 روز نه خونمون تلفن میکنید، نه میرید، نه میاید. تو این 40 روز نه از من مشاوره میخوای، نه دیدار، نه حرف. دو بار که اشتباه بشه از من جدا خواهید شد.
پس خانم جمعه توی مولد باید چیکار کنید؟
برید تو این زیارتگاه ها، تو امامزاده ها، از نوارو و سیدیه قدیم استفاده کنید. سعی کنید خودتون رو بسازید، حجاب ها رو بردارید.
آقای رضا شاه‌بهاری، روانشناس و پژوهشگر:
این افراد شخصا میخوان دیگران رو به خودشون وابسته بکنن و تحت سلطه خودشون در بیارن و روی اونها تحکم داشته باشن. این وقتی که تاریخچه فردی اینها رو ما مطالعه میکنیم، خودشون هم همینطور بودن، زیر سلطه دیگری بودن، تحت تحکم دیگری بودن. مثلا یک مادر مقتدر، یک پدر مقتدر، یک جامعه مقتدر. حتی روابط جنسی اینها ممکنه در تاثیر همین اقتدار بوده باشه در گذشته هاشون. این روندی که دنبال میکنیم از این حال و هوام که میگذاریم به یک جنبه تحکم و یا دیکته شدن جدید میرسیم که حتی اینها میخوان دیگری رو استثمار بکنن، زیر سلطه خودشون در بیارن، از زیر سلطه که جای خودش عواطف اونها رو نمیدونم تمام منش های زندگی دیگری رو مال خودشون بکنن. به یک تعبیری میخوان تملک جدی روی تمام رفتارها، منشها، عواطف دیگری رو داشته باشن، که این باز هم به پیشین اینا برمیگردیم، توی رگه هایی از گذشته اینها میتونیم جایگاهش رو ببینیم. واقعیت اینه که حتی اینها تو روابط جنسیشون هم وقتی که از نظر روانشناختی ببینیم یه مقداری تحت تاثیر همین عقده های حقارتشون هستن، دیگری رو حتی ممکنه خصلت های همجنسگرایی داشته باشن.
خب نکات مختلفی رو شنیدیم. البته من یه قسمتایی با این دوست روانشناسمون موافق نبودم که الان نکات خودم رو عرض میکنم. خانم میرزاییان، دیدگاه های استاد حاج آقازاده و آقای دکتر حمیدزاده رو هم شنیدیم. نکته ای اگر جناب عالی در این فضا دارید بفهمید که بعد هم پاسخ های استاد حاج آقازاده رو بشنوید.
خواهش میکنم. ببینید در مورد نکته ای که استاد حاج آقازاده فرمودن، در مورد این که خاستگاه این عرفان ها اکثرا غرب هست و متعلق هست به اون جامعه کلیسا زده و کلیسا گوریز، من میخوام این نکته بگم ما بعضی عرفان ها رو میبینیم که بومی هستن در کشور ما، حالا شکل گرفتن، روش کردن، مثل عرفان حلقه.
دلی.
خب این رو ما چطور میتونیم با این بیان استاد بزرگوار تطبیق بدیم؟ یعنی من میخوام باز برگردم به اون نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، این که مهمترین علتی که افراد جامعه ما دارن جذب این مباحث میشن بحث معنویت خواهی هستش و همه به دنبال آرامش نیستن، ولی خب آرامش هم یکی از نکات مهمی هست که افراد در این مباحث دنبالش هستن. من گفتم علتهای مختلفی داره که افراد جذب این مباحث میشن، ولی مهمترین علتش هم نظر من همون معنویت خواهیه. با توجه به این حالا دو موردی هم که شما پخش کردید، که یکی حالا ادعای امام زمانی میکرد،
خانمم که ادعای همسر امام
زمان بودن، بله، ببینین اینها سوار بر باور مهدویت شدن، یعنی اون نیازی که جامعه ما و اون علاقه ای که جامعه ما به مهدویت و مباحث مهدویت داره، اینا از اون طریق وارد شدن و کسایی که مرید این افراد میشن بخاطر اون علاقه ای هستش که به امام زمان و به بحث منجی دارن، دنبال آرامش نیستن، دنبال این بحث هستن که حالا فریب این افراد رو میخورن. یا این خانومی که پخش کردید، ببینید خیلی از خصوصا تو حوزه بانوان که من خب خیلی رو این زمینه درگیر هستم با انواع و اقسام این خانم هایی که چنین ادعاهایی دارن، اکثرا دنبال یه مراد هستن، یه مرشدی هستن که اینها رو همراهی کنه و حالا به سرمنزل مقصود برسونه، به معنویت برسونه، به سیر و سلوک برسونه، که حالا نمونه نشید همین خانومی که شما پخش کردین که داره خیلی با حالا تحکم و خیلی چیز داره میگه که مثلا باید طبق اون شیوه و روش من شما پیش بری، که میبینید افرادم منقلب میشن که حالا چرا داره استاد اینها رو از خودشون میرونه. اینا اصلی که به دام این افراد هستن همین مباحث معنویه، البته بحث آرامش هست، بحث درمان هست و مباحث دلایل مختلفی که حالا افراد باش درگیر هستن و فکر میکنن که راه علاجشون وارد شدن به این مباحثه. حالا ما کیس ها رو داشتیم که مثلا فرد رفته توی فرقه، آسیب دیده، حالا اومده میگه که من دنبال خدا بودم، من دنبال معنویت بودم، چرا الان باید این بلا سر من بیاد یا چرا این اتفاق مثلا برای من افتاده. خب این نشون میده که این فرد تشنه معنویت بوده، ولی شاید معنویتی که ما داریم توی جامعه بهش عرضه میکنیم پاسخ داده نشده به اون نیازهای ایشون و حالا این فکر کرده که میتونه از این راه های نو و جدید و حالا اینها به اون اهداف خودش برسه. یعنی من مهمترین نکته رو این بحث میدونم. البته حرف استاد درسته، آرامش هم یکی از نیازهای اساسی جامعه ما، مخصوصا الان توی وضعیت جامعه که مشکلات اقتصادی مشکلاتی هست، خیلی آرامش هستن و میخوان یه راهی رو بهشون نشون بدن که بدون اینکه حالا اینها نیاز به روانشناس داشتن، مشاور داشته باشن، خودشون بتونن از یک راه فردی به اون آرامش برسن. که خب یکی از دامهایی هم که این بحثا پهن میکنن همین بحث آرامش، بحث موفقیت، بحث
اما همه داستان رو این نمیدونید.
ولی نه، بله، من همه رو نمیدونم. مهمترین علت اون معنویت خواهی میدونم و این دین زدگی و دین گریزی که حالا باز هم اون جای بحث داره که چرا این اتفاق افتاده و این باعث شده که اینها به این سمت کشیده بشه.
ممنونم. استاد حاجی آزاده، دو دیدگاه متفاوت رو، یعنی دیدگاه آقای دکتر حمیدیه رو از منظری و دیدگاه خانم میرزایان رو از منظر دیگری شنیدیم. در خدمت جناب عالی هستم برای اینکه هم توضیح بفرمایید، هم اگر نکته‌ای هست در پاسخ به این دیدگاه ها بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از کنم خدمتتون جناب آقای دکتر حمیدیه عزیز و محترم، دقیقا ادبیات بنده اینه که استفتاست اینا باید نقد بشن، اصلا فرقه این اولا به ذات موضوع هست، نه از خواستگاه یک طلب امان به سرا. خب هر چیزی حد و حدودی داره، خط قرمزهایی است، هر فرقهی باید نقد بشه. خب
درست.
ولی صحبت هم در تملک و هیمنه صد در صدی دین در تقابل با این هاست.
یعنی چی؟
یعنی این که حتما من باید در لباس دین به نام دین و تقابل دینی کنم یا نه در یوگا مثل آقای حمیدیه عزیز، آقای دکتر عزیز بیان حرف بزنن و جوانها حرف آقای دکتر حمیدیه رو بشنون، نه این که من طلبه امام به سر و اسلاما بگم. بابا اصلا این ماجراش فرق میکنه. بله، جایی که آقای دکتر حمیدیه به عنوان یوگا بخواد نقد کنه، در جاهایی میگه حالا ببینید این اینجاست، یا یه روانشناس بیاد نقدهاشو بگه این نقده. چرا جامعه نقادان عرفانهای نوظهور، خب نه همشون ها، یک اپیدمی شده که ما اینو حتما باید خانش دینی بکنیم. بابا جاهایی اصلا دینی نیست. این که نقد بشود حتما نقد بشود، اصلا بحثی نیست، اصلا جزء مفروضات شب اول قبر ماست این مباحثی که الان در موردش داریم حرف میزنیم. اما در مورد این که وزن نقد چقدر باشه،
یعنی وزن نقد رو شما بیشتر در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی میبینید تا دین پژوهی؟
نه، اصلا هیچ کدوم رو نمیگم، همشو میگم.
خب
نمیگم کدوم اصیله، میگم اول بیمار بیاد ببینم متخصص ارتوپد میخواد، مغز اعصاب میخواد، چی میخواد. این جوانی که صرفا رفته کتابهای روانشناسی رو بخونه، خدای کج و معوج اونجا دریافت کرده و در خداشناسی خودش دچار مشکل هست، اون بخشی که دینیه من فقط اونجا حرف بزنم. نمونهش در عرفان حلقه که الان هر چهار نفر ما که داریم مکالمه میکنیم نسبت به عرفان حلقه با هم اشتراک از کنم تقابل داریم.
درست.
در عرفان حلقه بینی بین الله چند درصد افرادی که رفتن به نیت تقابل با دین رفتن؟
زبان پزشکیه، خیلی از پزشکار رو تونسته جذب بکنه، موضوع درمان داشته، مدعیاتش
شخصیش
همین فقط من دنبال اینم آقا کسی که بیماری لاعلاج داشت شنید که مثلا فلان آقا اونجا هست، اینو خواهش میکنم در مقابل دین قرار ندیم. این جای من